سلام، امروز می‌خوایم بر اساس منابعی که داریم که خب عمدتاً از مقاله‌ای در ایران پدیاست بریم سراغ یکی از متفکران خیلی تأثیرگذار معاصر. سوال اصلی اینه چطور یه نظریه پرداز میتونه با ایده‌هاش نه فقط دنیای آکادمیک که زندگی روزمره ما رو هم به چالش بکشه. امروز میریم سراغ سارا احمد، نویسنده و پژوهشگر فمینیست که به نظرم دقیقاً همین کار رو کرده.
دقیقاً سارا احمد که خب در انگلیس از پدر پاکستانی و مادر انگلیسی به دنیا اومده، در حوزه‌های مثل مطالعات نژادی، نظریه کویر و فمینیسم کارهای فوق‌العاده‌ای کرده. اما چیزی که کارش رو خاص می‌کنه اینه که مفاهیم پیچیده رو طوری توضیح میده که میتونیم توی زندگی خودمون لمسشون کنیم.
خب بیایید با یکی از معروفترین و شاید خب بحث برانگیزترین مفاهیم شروع کنیم. ایده فمینیست لذت کش یا فمینیست کل جوی. این اصطلاح در نگاه اول خیلی منفی به نظر میاد، یعنی کسی که شادی بقیه رو خراب میکنه.
بله، و نبوغ کار احمد دقیقا همینجاست. اون این برچسب منفی رو بر میداره و تبدیلش میکنه به یک موضع سیاسی پر افتخار. ببینید، از نظر اون زنی که توی یک جمع خانوادگی یا دوستانه یه جوک سکسیستی یا یه حرف نژاد پرستانه رو زیر سوال میبره، فوراً متهم میشه به حال خراب کن. بهش میگن ای بابا سخت نگیر، داشتیم میخندیدیم.
آها، پس اون در واقع میگه این شادی جمعی به قیمت سکوت در برابر بی‌عدالتی به دست اومده.
دقیقاً، 100%. احمد نمیگه من حال خراب کن نیستم، میگه بله هستم، چون شادیی که بر پایه نادیده گرفتن نابرابری بنا شده ارزش حفظ کردن نداره. پس اون لذت کش میشه تا یک واقعیت مهمتر را آشکار کنه. این یک کنش مقاومته.
چقدر جالب، این به هم زدن شادی بقیه خودش یک کار کاملا عاطفیه و این منو یاد یکی دیگه از ایده های کلیدیش میندازه، اقتصاد عاطفی. این یعنی چی که احساسات به بدنها میچسبن؟ میتونی یه مثال ملموس بزنید؟
حتما. نظریه افکتیو اکانومی میگه احساسات در جامعه مثل پول در گردش هستن، اما به طور نامتفاوت توضیح میشن. مثلا احساس ترس رو در نظر بگیرید. این ترس در رسانه‌ها و گفتمان سیاسی مدام به بدن‌های خاصی مثل بدن مهاجر یا پناهجو چسبونده میشه. اونها به عنوان منبع تهدید معرفی میشن و این حس ترس خشونت و تبعیض علیهشون رو توجیه میکنه. انگار که اون بدن‌ها ذاتاً ترسناک هستن، در حالی که این یک برساخته اجتماعیه.
پس این احساسات فقط درونی نیستن، یعنی در سطح جامعه جریان دارن و به افراد خاصی سنجاق میشن تا ساختارهای قدرت رو حفظ کنن. خب این ایده ها در مواجهه با نهادهای بزرگ مثل دانشگاه ها چه سرنوشتی پیدا میکنن؟
اینجاست که احمد از استاره قدرتمند دیوار آجوری استفاده میکنه. اون میگه نهادهایی مثل دانشگاه ها اغلب در ظاهر خیلی پیشرو به نظر میان. روی وبسایتشون پوستر تنوع و برابری میزنن، کمیته‌های مختلف تشکیل میدن، اما وقتی یک دانشجو یا استاد تلاش میکنه یک تغییر ساختاری واقعی ایجاد کنه، مثلا علیه آزار جنسی صحبت کنه، ناگهان به یک دیوار سخت و غیرقابل نفوذ برخورد میکنه.
یعنی این سیاست‌های تنوع یه جورایی فقط یه تزیینی روی دیواره، یه نمایش برای اینکه بگن ما داریم کاری میکنیم، ولی در عمل جلوی هر تغییر ریشه‌ای رو میگیرن.
دقیقاً همینه. اون دیوار از دور شاید قشنگ به نظر بیاد، اما وقتی بهش میخوری میبینی که سخته و تکون نمیخوره. احمد میگه این دقیقاً کاریه که نهادها انجام میدن. اونها با کلمات زیبا مقاومت در برابر تغییر رو پنهان میکنن.
و این فقط یک نظریه برای سارا احمد نبود، درسته؟ یعنی اون در زندگی شخصی خودش هم با این دیوار آجوری برخورد کرد.
بله، و این نقطه اوج داستانه. در سال 2016 سارا احمد در اعتراض به ناتوانی دانشگاه گلدسمیت در رسیدگی به پرونده‌های آزار جنسی از مقام استادی خودش استعفا داد. این یک حرکت بسیار رادیکال بود. او با این کار نشون داد که دیوار آجوری فقط یک استعاره نیست، بلکه یک واقعیت ملموسه، واقعیتی که حاضره برای به چالش کشیدنش معتبرترین جایگاه آکادمیکش رو فدا کنه. این عمل پیوند عمیق بین اندیشه و کنشگریش رو به زیباترین شکل ممکن نشون داد.
پس در واقع تمام این مفاهیم لذت کش بودن، اقتصاد عاطفی و دیوار آجری تکه های یک پازل بزرگتر هستند. پازلی که به ما نشون میده چطور نابرابری در زندگی روزمره و در ساختارهای بزرگ بازتولید میشه و چطور میشه در برابرش ایستاد.
کاملا. و شاید سوالی که بعد از آشنایی با اندیشه سارا احمد باید از خودمون بپرسیم اینه که دیوارهای آجری در زندگی ما کجاها هستن؟ در محل کارمون، در خانواده یا در نهادهای اجتماعی؟ و ما برای حفظ کدام شادیها ترجیح میدیم به اونها برخورد نکنیم؟